السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 8/6/1401 و 13 اوت 3 اوت 2022 و 2 صفر 1444 درس 195 فقه هماهنگی تجزیه و تحلیل فقهی وظائف مسئول هماهنگ کننده سازمان مسئلتون وظیفه 11 ارتباط مستمر با واحدها پژوهشکده ها سازمان ها و مراکز تحت پوشش شبکه مجموعه جهت پیگیری رفع و رفع موانع و مشکلات آنها. بیان مسئله اینه که یه الف تجزیه میکنیم، یک ارتباط، دو مستمر، سه با واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز تحت پوشش شبکه مجموعه، چهار جهت پیگیری و رفع موانع و مشکلات آنها. به تحلیل، یک ارتباط. در تحلیل اول ارتباط هست که relationship اصطلاح رایج اصطلاح نامه و ترمینولوژیش هست. خب در اینجا ما به صفحه دوم میریم. ارتباط اساس ساختار سازمانی است، زیرا مقامات اعتباری و حقوقی این ارتباطات را برای تحقق نقش خود نیاز دارند. رئیس، مرعوس، مافوق، مادون، همه اینا میخواد. بدون ارتباط سازمانی وجود پیدا نمی کند. ارتباط هر عضوی با مافوقش، مادونش و همتا و همکار این عضویت رو توجیه میکنه. ولی عضویت چه عضویتی؟ این دست کی دسته؟ زمانی که ارتباط داره با کتف و منکب و بدن و پا و این میشه عضو. وقتی جداش میکنه که دیگه عضو نیست. از ارتباطات هست که عضویت رو توجیه میکنه. سازمان به عنوان نمادی عینی از جامعه مدنی در اثر این ارتباطات سازمان میامد. بشر مدنی و طبع سازمان درست میکنه. خود سازمان هم مدنیه. در نتیجه مدنی بودن با ارتباطات سامان پیدا میکنه. هرچه این ارتباطات وسیق باشه بر انسجام سازمانی افزوده میشه. ارتباط در محور نظم به معنای ارتباطات ساختاری و در محور انگیزش به مفهوم ارتباطات اخلاقی و رفتاری است. ارتباطات ساختاری رو گفتیم، اما ارتباطات رفتاری مبتنی بر فرهنگ اخلاقی است که نوعاً به عنوان اخلاق حرفه‌ای تعبیر میشه. در حقیقت اخلاق حرفه‌ای اصطلاح رایجی است. من نوشتم work etiquettes، اتیکس، پروفیشنال افیکتس، میشه پروفیشنال میشه حرفه‌ای، ادیکت این میشه ادیکت اون اخلاقه، اخلاق کاری، ورک ادیکتس، ادیکس اخلاق حرفه‌ای، پروفیشنال ادیکتس. تعریف‌های مختلفی شده. مثلا اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد با گروه به ایده جمعی. وقتی من متعهد میشم تمام ذهنیت و روان و فیزیکم این که با گروه متعهد باشم در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو، که یکی از شعبه های جدید اخلاقه که میکوشه به مسائل اخلاق حرفه گوناگون پاسخ بده و برای اون اصول خاصی متصوره و مسائل و پرسش های اخلاقی و اصول و ارزش های اخلاقی یک نظام حرفه‌ای میپردازه و ناظر بر اخلاق در محیط حرفه‌ای است. اینا رو در پاورقی میبینید. مهم اینه که دو نوع ارتباط هست، ارتباطات ساختاری، رئیس که مرعوس که، با او ارتباط داشته باش اطاعت کن، با این ارتباط داشته باش دستور بده. این ارتباطات ساختاری است. اما ارتباطات رفتاری مبتنی بر فرهنگ اخلاقی است. گاهی روابط در حقیقت بهش میگن روابط انسانی هم گفته میشد که برای خود یک مکتب شد در مقابل روابط ساختاری و ارگانیک یا بروکراتیک که سنتی تر و ابزاری تر است. در حقیقت توی این هم با سوپاورقی هست، مکتب روابط انسانی با رشد علوم مختلف به خصوص روانشناسی، زبانشناسی، مردمشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، با بهره‌گیری از تجارب مکتب مدیریت علمی و با تکیه بر روابط عاطفی روحی افراد، یک سازمان مکتب جدیدی پا به عرصه حیات نهاد که مکتب روابط انسانی نامیده شد. در مکتب روابط انسانی همطور که عرض کردیم مثلش پس مکتب رفتاری سازمان، برخلاف مکتب تیلوریزم، انگیزه های روانشناسانه، رفتار انسانی در سازمان، روابط گروهی در سازمان و سازمان غیر رسمی و نقش آن در سازمان رسمی مورد توجه قرار داشت. تیلوریزم بیشتر بر روابط ساختاری تأکید میکنه. مکتب روابط انسانی مکتب رفتاری سازمان که اخلاق است. بعد اینجا داره که بعد انشاءالله خودتون میخونید که در مطالعات پیرامون روابط انسانی در سالهای 1930 تا 40 در کارخانه های وسترن الکتریک معلوم شد که سطح تولید و میزان بهره‌وری کارگران تنها وابسته به عوامل مادی نیست. پاورقی رو میخونم. بلکه عوامل غیر مادی نظیر احساسات و همبستگی گروهی، رضایت از روابط غیر رسمی محیط کار، بهبود روابط کارگران و سرپرستان و مدیران در این خصوص اثر بخشی بیشتری دارد. التون مایو، روت لیسبرگر از بنیانگذاران مکتب روابط انسانی هستند. روش های پیشنهادی مکتب روابط انسانی توجه جدی به انگیزه های معنوی و روحی کارکنان، نقش و کیفیت عملکرد گروه های مختلف کاری در سازمان، همچنین توجه به آموزش افراد و برقراری نوعی روابط عاطفی و تفاهم بین مدیریت و کارکنان و تبلیغ تئوری سیستم مشارکتی مدیریت در سازمان ها می باشد. مکتب روابط انسانی با اینکه از نتایج برخی علوم اجتماعی و انسانی در تحلیل انگیزه های معنوی رفتار افراد در سازمان و مسابه اسلوب ارمی بهره گرفت، لکن به دلیل محدودیت دیدگاه خود به افراد یک سازمان و محدود نمودن انگیزه های رفتار انسان به انگیزه های فردی و روانی در ماهیت و مضمون کلی خود نوعی نظریه ساده اندیشانه را بیان می‌دارد. در جهان غرب گرچه این مکتب را مسیری برای انحراف محققین از تجزیه و تحلیل ویژگی‌های اساسی سازمان‌های تولیدی و اقتصادی بزرگ در چارچوب سیاست‌های استعماری کشورهای غربی می‌دانند، ناکن مکتب روابط انسانی در گرایش محققین به عامل انسانی در سازمان‌ها نقش عمده‌ای داشت و به ویژه در شکل‌گیری روند انسان‌گرایی و پایه‌ریزی نگرش نوین به سازمان و مدیریت در پایان قرن بیستم کاملا مؤثر بوده. نتایج تحقیقات پیروان مکتب روابط انسانی، کشف روابط غیر رسمی یا سازمان غیر رسمی در سازمان‌های رسمی است که در نوع خود کشف یک قانونمندی دقیق در سازمان‌ها می‌باشد و قدمی به جلو در تحلیل خصوصیت سازمان‌های اجتماعی محسوب می‌گردد. خب این بحث اینجا بود. سازمان به هر دو با اینجا گفتیم که نیاز داره. در تا اینجا پس بحث این شد که ما در بحث ارتباط که ریلیشنشیپ هست، دو نوع ارتباط رو تصویر کردیم. یک ارتباط ساختاری خشک و ریاضیگونه و هندسی چارتی، یکی ارتباطات معنوی روحی انسانی که مکتب روابط انسانی التون مایو و دیگران این رو رشد داد و نشو داد. ساختارگرایان و رفتارگرایان به هم محتاجند. ساختارگرایانی مثل چستر بارنای، رفتارگرایانی مثل رابینز، دراکر، اینا به هم نیاز دارن. ارتباطات رفتاری سازمان رو معنوی و ارتباطات ساختاری سازمان رو منظم می کند و نظم و معنویت با هم هستند، مثل بدن و روح که سازمان رو مثل جسم و روح حیات می دهند. این شما بدنتون که ظاهر ارتباطات داره، همه چیز با هم ارتباط داره و دست و پا، سر، مغز همه به هم وصلن، به داد هم میرسند، معاصات دارن، هم دردی دارن، اعضای یک دیگرند. ولی این فیزیکه. وقتی وارد روح و نفس میشید میبینید که جوانه هم با یکدیگر ارتباط دارن. فکر با آرامش و قلب و اینا ارتباط داره، نفس و روح و اینا با هم ارتباط دارن. دوباره اینها به هم ارتباط دارن. هر دو نوع ارتباط باید قوی تر از دیگری عمل کنند. مثل اینکه امام خامنه‌ای فرمودن که مثلا این امام خمینی روح این انقلابه. خب روح این انقلابه یعنی جان این انقلاب با اوست. البته تأثیر متقابل هم دارند، یعنی ارتباطات رفتاری باعث میشه تا ارتباطات ساختاری تعدیل بشه و غیر متمرکز بشه و چابک بشه، چالاک بشه. و ارتباطات ساختاری باعث میشه که ارتباطات رفتاری مطابق فرهنگ سازمانی رشد پیدا کنه. حالا یه اخلاق برون سازمانی در درون سازمان ممکنه تأثیرات چندانی نداشته باشه، باید بیاد بومی بشه در سازمان، در همین سازمان داره عرض و طول و بروکراسی و ارگانی، همینجا این رفتارها رو شکل بده، رفتارهای اخلاقی در سازمان. این باید با رنگ او باشه، اون باید به کمک این باشه، این دو نوع ارتباط. حالا که این بحث روشن شد میایم تو نتیجه گیری. میگیم در وظیفه 11 معاونت هماهنگ کننده جنس وظیفه است. جنس وظیفه ارتباطه. در وظیفه 11 رو بخونید. نوشته ارتباط مستمر بین واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و تا آخر. اصل وظیفه 11 که جامعه افراد ارتباط ریلیشنشیپ هست. پس یکی از وظایف معاونت هماهنگ کننده ارتباط برقرار کردن، ربط برقرار کردنه که این دارای مصلحت تامه هست. یعنی ارتباط هست که مصالح سازمانی را تأمین میکنه، اثر بخش ترینه. و همونطور که گفتیم بدون ارتباط هیچ خبری نیست. قرآن میگه رابطو. این رابطو البته از مرابطه هست، معنی مرزبانی و مرزداری است، ولی به نوعی هم به ربط سرکار داره. علما اونا مرابطون، علمای ما مرزدارند بین کفر و توحید، بین شرک و توحید، کفر و ایمان. این مرابطون از ربط جاست. وقتی میگه رابطو یعنی با یکدیگر ارتباط داشته باشید، چه ارتباط معنوی چه ارتباط ارگانیک ساختاری. بدون ارتباط جامعه شکل نمیگیره، سازمان شکل نمیگیره، پس مصلحت تامه داره. وقتی مصلحت تامه داره پس یک تکلیف لزومی الزامی است، نه یک تکلیف استحبابی صرف باشه، ترجیحی نیست بلکه تکلیفی است. لذا وجوب داره و ترکش هم حرامه، ترک فعل حساب میشه و حرام میشه. وقتی میگیم که رابطو، این دال بر وجوبه، وجوب فعله. اگرم بر طلب دلالت داره، بر طلب وجوبی دلالت داره، چون این طلبی است که شارع میکنه یا عرف خاص داره، هماهنگ با عرف خاص از مخاطبین که اون مشافهین یا معدومین با هم هستند. و در اینجا وقتی که مخاطبه میکنه همه اهالی سازمان باید با هم رابطه داشته باشد، مثل آجرها که اگه به هم رابطه داشته باشن ساختمان پیدا میشه. حالا آجر بریز رو هم که ساختمان نیست که، اون سیمان باعث مثل ریسمانه که ارتباط برقرار کنه. پس مصلحت تامه داره. وقتی مصلحت تامه هست وجوب داره، وقتی وجوب داره ترکش حرام میشه. یعنی نمیشه معاون هماهنگ کننده که اصلا هماهنگی با ارتباط برقرار میشه. ما بیایم ارتباط رو مستحب بدونیم، میگه میشه هم چیزی، اصلا هم آهنگی با ارتباط سامان پیدا میکنه، هویت پیدا میکنه، نه اینکه فقط ارتباط پیدا میکنه. و عرف خاص باید این وظیفه رو اعم از ارتباطات ساختاری و رفتاری. خب حالا عرف خاص که ما هم جزش هستیم، شما هم جزش هستید، این انبوه طرفداران فقه الاداره و حاضرینشون، محاضرینشون و طلبه هاشون، غیر طلبه هاشون، رساله نویساشون، غیر رساله نویساشون، صاحبان کرسیش، غیر صاحبان، همه و همه باید اینو بدونن که ارتباطات در این تعریف در وظیفه 11 دو بعدی است، دوپلکس اصطلاحا. ساختاری و رفتاری، به دور از افراط و تفریط. نه ساختاری رو باید خیلی فربه کرد و رفتاری رو ندید، و نه باید رفتاری رو خیلی وسیع کرد و این توجه کرد و عنایت و ساختاری رو ضعیف کرد. باید وزان هم باشند، وزان هم باشند. پس این که عرف خاص در وظیفه 11 میگه ارتباط مستمر، باید این رو ما تفسیر کنیم، تشریح کنیم، تحلیل کنیم که مراد ارتباط هم ساختاری است هم رفتاری است. یعنی معاون هماهنگ کننده، که حالا باید فردا بیشتر توضیح بدیم. ما فردا انشاءالله در یا چهار محالیم، چون امروز ساعت 6 بعد از ظهر انشاءالله با نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال در مرکز شهر کرد به همت آقا بابایی عزیز دیداری داریم برای توسعه مدیریت اسلامی و تعیین نماینده بنیاد فقهی مدیریت اسلامی. بعد شب رو اونجا به بیتوته بکنیم، صبح باید یاسوج باشیم در محضر نماینده محترم ولی فقیه در اون استان. لذا من درس رو الان عرض می کنم که فردا ساعت 8 احیانا در بین راه یا در یاسوج باید داشته باشیم، چه شب رو در یاسوج باشیم چه شب رو در شهر کرد باشیم. ما باید در نظر و عمل پیش بریم. لذا سعی میکنیم که بحث امروز رو آماده کنیم برای فردا، که وقتی میرسیم دیگه بحث مهیا باشه. الانم بعد از درس جلسه شورای راهبردی هست که دوستان تشریف میارند، بایستی سال جدید رو شروع کنیم. سال جدید مثل همین امساله، شنبه اصول، پنجشنبه تفسیر، باقیش فقه، و همطور مثل سال گذشته ادامه دار هست. لذا الان 195 تا بریم و برگردیم انشاءالله دیگه کم کم به پایان بحث هماهنگی میرسیم. فکر کنم این وظیفه 11 دیگه آخرین وظیفه‌ای باشه که ما او رو مورد بررسی قرار خواهیم داد، و از همه دوستان عزیز هم تقاضا داریم که ما رو دعا بکنند در این اسفاری که میریم به استانها. همیشه دعای شما پشتیبان ماست و شما مجتهدان رو ما تعریف میکنیم اونجا، مخصوصا صاحبان رساله که قدری دارن بیوفایی میکنند و رساله هاشون متوقف شده، و من همچنان نارضایتی خودم رو از این صاحبان رساله اعلام میکنم، حتی اگر نارضایتی بنده تأثیری بذاره. و ما حاضری مثل امام صادق به بینی دوستان بکوبیم حتی یتفقهو، تا اینکه اجتهاد رو کسب کنند. ولذا هر کس غیر از بر رساله اجتهادیش وقت نذاره کار کاملا اشتباهی میکنه و به هیچ جام نمیرسه. من این رو دارم رسما حجت به من اتمام حجت میگم. اما کم کم سختگیر خواهیم شد، یعنی کسی که سر 40 نیاد از خیلی از مزایا محروم خواهد شد، ولی زحمت کشیده بشه. سر 40 باید رساله بیاد و آنالیز بشه، اگه نشه از لیست حذف میشه. با کسانی رو بهشون حساب میکنیم که رساله هاشون سر 40 بیاد انشاءالله، و انشاءالله همینطور خواهد شد و ما وفاداری شما رو خواهیم دید. صرف شرکت در درس کافی نیست، بلکه بایستی در رساله ها هم شریک بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.